مطلبی راجع به بیع العربون مونده از کنم وارد بحث جدید بشیم. از کردیم که در بیع العربون صوری در مسئله هست که به نظر ما خالی از اشکال هست. یکی این بود که در ضمن بیع سیاره مثلا شرط میکند مشتری که هرگاه من پشیمان شدم این ماشین را از من بخر با مبلغ کمتر. این عرض کردیم به نظر ما بی اشکال هست، چون شراء بایه مبیع از مشتری به ثمن اقل فی حد نفسه مشروع است، شرط آن هم شرط مشروعی خواهد بود. این که بایه این ماشین را از مشتری بخرد به مبلغ کمتر، این بلامانه است. شرط این هم طبعا شرط خلاف شرع نخواهد بود مگر دلیل خواه داشته باشیم که به آن اشاره خواهم. ممکن است در همینجا شما اشکال بکنید، بگویید از یک روایتی استفاده می شود که بایه حق ندارد مبیع از مشتری به ثمن اقل بخرد، بلکه باید به همان ثمن مطمای در بیع قبلی باشد. اگر این ماشین را فروخت 5 میلیون، اگر از مشتری میخواهد بخرد باید 5 میلیون بخرد و نه کمتر. چرا؟ به خاطر یک روایتی که هست که میخوانم، باب 12 از ابواب طلب حدیث 5 و عنه، یعنی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال سأله محمد بن القاسم الحناد فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل. مثلا 100 کیلو گندم می فروشم به زید به نسیه، فعجیب وقت تغییر الطعام من سعره، هنگام هر رسید ثمن می رسد. 6 ماه مهلت داشت مشتری، 6 ماه گذشت وقت تغییر الطعام من سعره، این 100 کیلو گندم قیمتش اختلاف پیدا کرده است. فیقول لیس عندی دراهم، مشتری میگوید من پول ندارم بدهم. قال علیه السلام خود منه به سعر یومه. برخی اینجور معنا کردن، فرمودن خود منه به سعر یومه یعنی به نرخ همان روز فروش چند فروختی؟ یعنی نرخ فروش چقدر بود؟ نرخ فروش بود 100,000 تومان. الان هم به همون 100,000 تومان از اون خرد. گفته شده است که خب معنایش این است که حق نداری این کالا را، این 100 کیلو گندم را از او بخرید به نرخ کمتر، باید به همون نرخ فروش بخرید. بنابراین شراء البایع المبیع به ثمن اقل طبق این روایت جایز نیست. خود منه به سعر یومه ظاهر این است که گندم را تحویل داده. به نظر ما این استدلال تمام نیست به سه بیان. بیان اول اینه که سند این روایت مشکل دارد. قاسم ابن محمد مردد بین جوهری و اصفهانی، هرچند مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواد میخواهد بگوید اینها یک نفرند و قاسم ابن محمد جوهری ثقه، قاسم ابن محمد اصفهانی هم که همون جوهری، پس مشکلی نداریم. ولیکن مطلب واضح نیست. مشترک از قاسم ابن محمد بین ثقه و مجهول. اصفهانی علی ما به بالی مجهول است و جوهری ثقه. این اشکال هم. اشکال دوم، به نظر ما این روایت معنای دیگری دارد. خود منه به سعر یومه میگوید به نرخ روز از او بخر، نه به نرخ فروش. وقت تغییر عبارت رو بار دیگر میکنم با این معنایی که ما میکنیم. میگه ابی و تعام من الرجل الى اجلن 100 کیلو گندم میفروشم 100,000 تومان 6 ماهه. سر 6 ماه پول ندارد، چه کنم؟ حضرت فرمود این 100 کیلو گندم را به نرخ روز از او بخر. فرض این است که گندم گران شده، 100 کیلو گندم شده 200,000 تومان. مشتری میگوید پول ندارم. گندم خرید 100,000 تومان 6 ماهه. حالا میگم پولم را بده، میگه پول ندارم. حضرت فرمود به نرخ روز از او بخر، یعنی 100 کیلو گندم فروختی 100,000 تومان، پول نگرفتی، حالا 200,000 تومان ازش همون گندم ها رو بخر، یعنی 100,000 تومان میدهی، 100,000 تومان هم که طلبکاری از اون میشه 200,000 تومان. گندم خودت رو بردار و ببر، نشون میشه دیگه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید تا آخر روایت بخونم. نسکه میدم حالا چقدر مگر گرانتر هست؟ دقت کنید روایت رو تا آخر. ما این معنایی که میکنیم دقت کنید، گندم گران شده است. بایع میگوید آقا چه کنم؟ میاد از آقای خویی میپرسه، از آقای سیستانی میپرسه، میگن خب وقت عجل رسید، عجل سمن رسید، او نمیدهد، فرض کن، فرض کن گندم را بگیر. اما مشهور میگوین نه، حق فرض نداری. این روایت هم ظاهرش اینه که حق فرض نداری، خود منه به سعر یومه گندم را بخر از این آقا به نرخ روز. نرخ روز یعنی گران، به سعر یومه، به سعر امروز. اجازه بدید، اجازه بدید. قال افهمو اصلحک الله، خدا شما رو حفظ کنه، میفهمم. انهو تعامی اللبش تراه منی، فرمای شما رو متوجه میشم، ولی یبن رسول الله گندم خودم بود، گندم خودم را به این آقا فروختم، حالا بیام 100,000 توبان به او بدم گندم رو پس بگیرم، در حالی که یک ریال هم از او نگرفتم. گندم فروختم به 100,000 تومان، پول هم نداد، نسیه شد. الان گندم خودم را بیام 100,000 تومان اضافه بدم و پس بگیرم. انهو تعامی الندش تراه منی، خب اینجور که شما میگویید که اعتراض ندارد. اگر نرخ، اگر عرض شود خدمتتون که یا بالاخره باید این بایع ضرر کند از این جواب امام، این دو فرض داره. یکی این که گندم ارزان شده، گندم ارزان شده، امام بفهمد به نرخ روزه فروش که گران بود نهد، خب اعتراض بایر جانم. فرض دیگر این است که گندم گران شده و امام میفرماد به نرخ امروز که نرخ گرانت نهد، باز بایر اعتراض میکنه. اِنَّهُ تَعَامِ الَّذِي اشتراهُ مِنِّي، و من گران، من پول بدم، یعنی پول اضافه بدم و گندمم رو بگیرم. این دو احتمال رو داشته باشید. ما احتمال این را تقویت می‌کنیم که گندم گران شده است و امام می‌فرماید به نرخ امروز که نرخ گران است بخر، ولی داد با یه اعتراض می‌کند که گندم فروختم 100,000 تومان نسیه، الان پول نداره بده به من، میفرمایید که چون گندم گران شده ما به تفاوت رو بدم به این مشتری و گندم خودم رو پس بگیرم. قال لا تأخذنه، حالا که اینجور شد پس نگیرم، حتی یبی ابو و یکیت، تا این گندم را در بازار بفروشد و پول تو را بدهد. قال ارغم الله محمد ابن القاسم الحناد، گفت خدا بینی من رو به خاک مانید، رخصتی به من اجازه داد که این گندم را بخرم، فردت تو علی نفذی رفتم، فشد داده علیه، کار رو بر من سخت کرد. خب اگر دقت کنید در چه صورت کار سخت می شد؟ اگر بنا بود که امام می فرمود که بگذار این آقای مشتری برود گندم را در بازار بفروشد و پول تو را بدهد، در چه صورت این محمد بن القاسم الحناد می گفت این جواب دوم سخت‌تر شد؟ موقعی که این 100 کیلو گندم گران شده، یعنی 100 هزار تومان من فروختم، حالا قیمت شده 200 هزار تومان. خب اون وقت امام اول فرمود که برو 200 هزار تومان این گندم ها رو بخر، به نرخ روز. خب من اعتراض در اول که آقا این چه کاریه، من گندم خودم رو 100 هزار تومان اضافه بدم و بگیرم. حضرت فرمود پس حالا که اینجوره سب تا بره این آقا گندم رو در بازار بفروشه ثمن المتمم رو بده. ثمن المتمم چقدره؟ 100 هزار تومان. نتیجه چی میشه؟ نتیجه هیچ فرق نمی کنه، نتیجه فرق نمی کنه، فقط فرقش اینه که در جواب اول که امام فرمود بخر از او 200 هزار تومان، این باید زودتر میرسید به گندم. چرا؟ برای اینکه 100 هزار تومان میداد گندم از گندم رو میگرفت، گندم هم در بازار چقدر ارزش داره؟ 200 هزار تومان. پس 100 هزار تومانش به سریعا وصول میشد. اینجور بود دیگه که یک خواسته‌ای، دقت کنید، یک خواسته‌ای محمد بن القاسم حنان داشت اول که فرض بکنید اصلا پول نرم. خب به اون خواستش که نرم، خواسته اولش این بود که حالا که مشتری پول ندارد، گندم من رسیده است به 200 هزار تومان ولی فروختم به این آقا 100 هزار تومان و پول ندارد بدهد، فرض کنم بدون اون که ما به تفاوتی بدهم گندمم را بگیرم. امام فرمود این را ممنون. خب دقت کنید این را ممنون. امام راه دومی رو پیشنهاد کردن طبق برداشت ما. اون راه دوم چیه؟ این که آقای محمد بن القاسم الحناد ای هنت فروش، که کار هنت فروختن از حناد دیگه، خب شما چقدر طلبکاری از این مشتری؟ 100 هزار. گندم الان چقدر شده؟ 200 هزار تومان. این گندم رو بخر به 200 هزار تومان، 100 تومان از جیب، 100 هزار تومان از جیب بده به این مشتری، گندم رو بگیر. این البته به نفع این آقای محمد بن القاسم الحناد نبود، ولیکن به طولش، یعنی به اون 100 هزار تومان طلبش سریعا میرسید، اضافه از طلبش گرفته میومد. این 100 هزار تومان طلب کاره به 100 هزار تومان از میرسید. چرا؟ برای اینکه 100 هزار تومان از جیبش میداد گندم 200 هزار تومانی را میگرفت، سریع میفروخت تو بازار، سریع میفروخت 200 هزار تومان، نتیجه میشد که 100 هزار تومانش وصول میشد. اما اعتراض کرد محمد بن القاسم الحناد، گفت چرا راه مرا، راه اول مرا نپذیرفتید که فقط کنم بدون این که پولی بدهم گندم 200 هزار تومانی را پس بگیرم و در بازار بفروشم؟ امام فرمود خب راه ما را نمیپذیری، بسیار خوب، لا تخودمون بگذار گندم پیش این مشتری بماند، او برود در بازار بفروشد که طبعا 200 هزار تومان خواهد فروشد، بیاید ثمن المتمم تو را که طلب داری که 100 هزار تومان بدهد. این نتیجه مالیش با اون نتیجه پیشنهاد قبلی امام فرقی نمی کنه، اما یه فرقی داره و اینه که باید این محمد بن القاسم الحناد هیچ اینجا منتظر باشه ببینه که این مشتری چه گندم ها رو میفروشه، میاد پول این محمد بن الخاص بن حناد رو میده. و لذا میگه ما میگیم اعتراض این بود که ارغم الله انفی، نه اعتراض آخرش دیگه گفت خدا بینیم را به خاص مالی رخصت علی، یعنی به من آزاد کرد مرا که گندم را به نرخ روز بخرم، به پولم نقدن میرسیدم. فردت تو علی خشد داده علی. آقای خویی میفرماید که این محمد بن القاسم الحناد دوزاریش کج بود، نفهمید که هیچ تشدیدی نیست، هیچ تشدیدی نیست، نه اینقدر هم دوزاریش کج نبود، یک تشدید مایی هست. تشدید ما اینه که به زودی به پولش نمیرسن. بله
میگن از این بره هر جایی اون بفروشه خطر بالا پایین رفتن قیمتا فرق نمی کنی سر دارداشو میگیره، ولی وقتی خودش بفروشه این خطر
حالا فرق اینه که میگه رخت تطلی، رخت تطلی فردت تو علی فشد داده علی. با این توجیهی که ما میکنیم معنای روایت واضح میشه و ربطی هم به بحث ما پیدا نمی کنه. بله حالا طبق این بیانی که بگیم گندم ارزان شده بود، گندم 100 هزار تومانی شده بود 50 هزار تومان، ما باید بگیم امام چی پیشنهاد کرد؟ اولا یه چیزی به شما بگم، اگر گندم 100 هزار تومانی شده بود 50 هزار تومان، خب این آقای محمد بن القاسم الحناد اگه میخواد فرض کنه که به نفعش نبود، خب فرض میکنه گندم های 50 هزار تومانی رو میخواد بفروشه، خب این باید فرض نکنه، عقل اقتصادی میگه فرض نکن. حالا آمد از امام سوال کرد چه کنم و امام یک جواب داد که این محمد بن القاسم الحناد ناراحت شد. چرا؟ آقا ارزان شد، اگه ارزان بشود گندم 100 هزار تومانی بشه 50 هزار تومان، اگر فرق نکنه چه چه 100 هزار تومانی در دست این باید به اجرا میذاره، ولی اگه فرق کنه میره تو بازار این گندم ها رو میفروشه 50 هزار تومان، به نفع چه؟ حالا اجازه بدید امام از امام سوال میکنه چه بکنم؟ خب امام اگر بفرماید خود منهو به سعر یومه، شما یومه رو معنا بکنید روز فروش، یعنی تو از این آقا گندم رو بخر به 100 هزار تومان، درسته؟ به سعر یومه، به سعر یومه دارش این کمون سعر نه، خب به سعر قیمتش دیگه، خب خود منهو به سعر یومه، اگه مراد این باشه که یعنی به نرخ امروز بخر، به نرخ امروز بخر یعنی 50 هزار تومان بخر، خب این که به نفع این بایه، چرا؟ برای اینکه 50 هزار تومان که خرید به نرخ روزه، گندم گرفته 50 هزار تومان هم گرفته، 50 هزار تومان هم طلبکاره، چون گندم رو میگیره به یه قدری که فرق نکرده که، 50 هزار تومان میده گندم ها رو میخره، 100 هزار تومان هم طلبکار از این مشتری. این که دیگه اعتراض نداره که ارغم، این که بگه نه، این که بگه اِنَّهُمْ تَعَامِ الَّذِشْ تَرَاهُمِنِّی نداره دیگه، این که به نفته، به نفته امام صحبت کرد، این که امام به فرماد دلخ روی به خرج یعنی 50 هزار تومان در فرد ارزان شده، این که به نفته، این آقای بایه روشنه؟ اگر امام بفرماد به نرخ امروز که ارزان است بخر که به نرخ بایه معنی نمیده اعتراض کنه بایه. خب اگر هم کنیم این روایت رو بر ارزان شدن این گندم، باید بگیم امام که فرمود خود منحو به سعر یومه، یعنی خود منحو به سعر یومه فروش، یعنی همون صد هزار تومان، یعنی خب صد هزار تومان. خب اگر اینجوریه امام بهش میفرمود که به نرخ صد هزار تومان بگیر، خب این عرض شود که فرقی نمی کنه با راه حل خود محمد ابن قاسم، چون محمد ابن قاسم اقعا فرق کنه اِنَّهُ تَعَامِ الَّذِ اشْتَرَهُ مِنِّي، یعنی چرا فرق نکنم؟ خود راه حل هم که امام با فرق فرقی نمی کنه که تو میخواستی محمد ابن قاسم الحناد، تو میخواستی بگی اِنَّهُ تَعَامِ الَّذِ اشْتَرَهُ مِنِّي، یعنی فرق میکنم، یعنی گندم‌ها رو میبرم. امامم اگر بفرماید به نرخ روز فروش بردار، اون نرخ روز فروش هم که همینه، یعنی صد هزار تومن بخریم گندم ها رو، خب این مشتری هم که صد هزار تومن به تو بدهکاره، میشه بها کن؟ میشه بها کن؟ میشه بها کن دیگه، چون صد هزار تومن این مشتری بدهکار بود به محمد ابن القاسم الحناد. اگر امام بفرماید که شما این گندم ها رو به نرخ روز فروش بخر، یعنی از این مشتری بخر صد هزار تومان، چون نرخ روز فروش صد هزار تومان بود، خب این با فرق عملا هیچ فرقی نمی کند، گوش بدید، عملا هیچ فرقی با فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه صد هزار تومان خریدی، صد هزار تومان هم طلبکاری از این مشتری تعاطر میشه. چه فرق میکنه با فرق که اعتراف کنیم اِنَّهُ تَعَامِ الَّذِ اشْتَرَاهُ مِنِّي، پس معلوم میشه توجیه سلی همون توجیه که ما کردیم، گندم گران شده بود، امام فرمود به نرخ امروز که نرخ گران گندم هست گندم ها رو بخرد، ولذا اعتراض کرد، گفت آقا گندم خودمه بهش دادم پولم نگرفتم، خب بذار گندمم رو پس بگیرم. خیلی بیرخش بود، درسته این بایه بود، گندمی که 6 ماه پیش فروخته بود 100 هزار تومان، حالا پس میگیره سریع تو بازار میشه 200 هزار تومان. ولذا اعتراض کرد به امام چرا اجازه نمیدی من این کار رو بکنم، چرا میگی این گندم ها رو بخر به نرخ روز به نرخ 200 هزار تومان؟ امام فرمود گفت حالا که ناراحتی بگذار این آقا بفروشد، این آقای مشتری گندم رو در بازار به هر قیمتی که میخواهد، بیاد صد هزار تومن تو رو بده. به نظر ما محمل صحیح برای روایت اینه که بگیم تغییر از طعام من سعره، یعنی زاد سعر و طعام. امام هم فرمود اشتره من المشتری به سعر هادر یوم، و لذا او اعتراض کرد. خب روشنه مطالب؟ بله؟ بله بله نفهمیدم ملا بحث رو گرده رو تغییر سر، نمیگه اگه نقد و نسی قیمتش فرق میکنه، خب میگم چون شما داری میگی نقد و نسی قیمتش فرق میکنه، صاحب اون تکیه نکرد، صاحب گفت که تغییر سر رو، مشکل من اینه که قیمت بازارش عوض شده، قیمت بازار نقدی تغییر کرده، تغییر سر رو قیمت بازار نقدی فرق کرده، یعنی چی؟
یعنی اون موقع مثلا
صد هزار
تومان
بوده الان شده 80 هزار تومان. امام نمیگه که بره قیمت یه روز ازش بخره، یه قیمت یه اون فروش ازش بخره. من که نمیفهم شما چی میگید، بعدا توضیح بدید. و اصلا ظاهره و اصلا ظاهر اشتر منه به سعر یومه ظاهری که امروز سحر یومه یعنی سحر امروزش، سحر امروزش، سحر روزش، سحر یومه قیمت روزش، نه قیمت دیروزش. اینی که شما میگید به قیمت یومون به حساب کنه که شیش ماه پیش بود، باید بگه به قیمت یومه همسه، نه به قیمت یومه، به قیمت روزش. به قیمت روز یعنی الان. خب حالا که اینجور شد، ممکنه شما بگید خب حالا سند این روایت رو که خیلی ها تصدیق کردن، حالا شما اشکال میکنید. دلالت این روایت هم این شد که به به این بایی میگه ای بای، باید این گندم را به نرخ امروز بخرید، یعنی به نرخ کمتر نمیتوانی بخرید. این خلاف اونید که شما میگفتید که بایع میتواند مبیع را از مشتری به ثمن اقل بخرد. این روایت میگه نه، باید مبیع را از مشتری به ثمن یوم بخری، لا اقل منه. ولذا به ما اشکال میشه که این روایت خلاف اونید که شما گفتی میشود بایع از مشتری مبیع را بخرد به ثمن اقل. این روایت میگه اشتر خود منه به فعر یومه، آی بایع این مبیع را از مشتری به نرخ روز بخر، نه کمتر. جواب اینه، جواب سومی که دیدیم اینه، جواب سوم از این روایت میشه که بله ظاهر این روایت اینه، ما هم منکر نیستیم، اما روایاتی داریم تدوین کرده که بایع از مشتری مبیع را بخرد به ثمن اقل. روایت داریم ولذا این نهی رو هم میکنیم بر کراهت. خود من همه سعر یومه میشه حکم تنزیهی، چون روایاتی داریم در باب بیعون اینه که تجویز میکنه که باید از مشتری مبیع را بخرد به مبلغ کمتر. باشه بعد دیگه بدتر، اگر نرخ بازار تغییر کند من بایع دستم بدتر، همینجوری نرخ بازار تغییر نکند من دل بخواه خودم بخواهم مبیع را ارزان تر بخرم، که این بدتره. اگر نرخ بازار تغییر کرده من حق ندارم به ثمن اقل بخرم، نرخ بازار ثابت باشه که به طریق اولا نمیتونم به ثمن اقل بخرم. ولی این روایت رو هم میکنیم بر حکم تنزیهی به خاطر روایات بیعالینه، از جمله همون صحیحه علی بن جعفر که میگفت رجل باع ثوبه به عشرت دراهم ثمش تراه به خمسه دراهم. دقت کردید؟ رجل باع ثوبه به ثوبن به عشرت دراهم ثمش تراه به خمسه دراهم، در صحیحه علی بن جعفر بود. ایحل قال اذا لم یشترط، یا اذا لم یشترط و رضیا فلا مرتد. زا این روایت نست در جواب، ولیکن روایت محمد بن القاسم الحنان ظاهر است در حرمت. رفعیت می کنیم از ظهور این حدیث در حرمت، هم می کنیم بر حکم تنزیهی روایت به خاطر روایات بیعالعینه. این نکته رو خدمت گنرد کنم، روایات بیعالعینه که در باب شش و هفت و هشت از ابواب احکام العقود مطرحه، خلاصش سه مورد هست که در فقه مطرحه. مورد اول بیع الینه همین مورد صحیحه علی ابن جعفر. میری پیش حاجی بازاری میگی حاجی یه میلیون وام قرض به ما میدی؟ میگه نه، ولی حاضرم این فرش رو بهت بفروشم نسیه یه میلیون. بعد ازت نقد میخرم یه میلیون. نتیجه چی میشه؟ شما چه که یک ساله یه میلیون به من میدی، منم پول نقد یه میلیونی بهت میدم، کارت را میفته. الحمدلله هیچ ربایی هم نیست. روایات ما مثلا همین سید ابن جعفر میگه اگه شرط نکنه این حاجی بازاری در بیع اولی بیع ثانی را، این بیع نسیه بود، شرط نکنه این بیع نقد را، بدون شرط، واقعا بدون شرط، هیچ شرط ضمنی هم نباشد، این فرش رو میفروشه یه میلیون و نیم نسیه، شما یه مشتری آزادی، خواستی به این حاجی بازاری بفروشی این فرش رو، خواستی نفروشی، و او هم آزاده، میخواد بخره میخواد نخره. بعد میگه حاجی آخه من این فرش رو میخوام چیکار کنم، بیا از من این فرش رو بخر یه میلیون نقد. و حاجی بازاری هم میگه اشکال نداره، میخرم ازش. از اول نقشه هم همین بود، منتها شرط نباشد در ضمن بیع اول، این بیع ثانی شرط نباشد، روایت میگه اشکال نداره. جالب اینه که حضرت امام فرموده منم میگم اشکال نداره، به شرط این که به قصد فرار از ربا نباشه. اصلا بدون قصد فرار از ربا میشه نباشه؟ مگه اتفاقی من اول فرشو میخرم یه میلیون نیم نسیه، بعد تصمیم میگیرم که به اینها بفروشم نقد یه میلیون؟ خب این خلاف این روایاته، و الا نقشه قبلی هست معمولا برای بیع و دینه، و به قصد فرار از ربا، و فقها هم به این فتوا دادن شرط رو باید الغا کنن. یعنی درده اول حاجی بازاری میگه، میگه من این بهت میفروشم یه میلیون نیم نسیه، هیچ تعهدی نداری که بخری، هیچ تعهدی نداری که من بفروشی، و منم هیچ تعهدی ندارم ازت بخرم. او آقا هم میگه باشه قبوله، اما حاجی خودت میدونی من این فرش به دردم نمیخوره، تو هم مطمئنن این فرش رو از من میخری، دیگه نب نداره، همین که شرط نکردی خدا پدرتون رو بیامرز. این یک نوبه رو بود. قسم دوم بیع الایمه، اصلا شاید اجماع باشد، اصلا نشاید اجماع بر جوازش داری، فقط حضرت امام فرموده اذا لم یکن به قصد الفرار بنظره. قسم دوم از بیع الایمه همون موردی است که در صحیحه معاویه ابن عمار بود و روایات دیگر. یک آقای معاینه میکرد، یک مثلا صوفی رو میگفت من اینو خوشم اومد از تو میخرم، معاینه میکرد، میدید یک صوفی رو به شما میگفت من از تو، من این صوف رو برام تهیه کن، شما میرفتید صوف رو میخریدید از صاحبش، میامدید به اینها میفروختید. معاینه میکرد، اینه یعنی معاینه، معاینه میکرد این صوف رو، ولی پول نداشت بخره، به شما میگفت برو بخر اول برا خودت، بعدن من ازت میخرم، که معمولنم بعدن این آقا نسیه میخرید، چون اگر پول داشت خودش میرفت اون صوف رو میخرید، نمیومد به شما التماس کنه. اینم قسم دوم بیع الایمه است که روایات میگه اگر بیع ما لیس عندک نباشه اشکال ندارد، یعنی قبلا این صوب شخصی رو از این آقا نخر، بذار بره صوب و بخره مالک بشه، بعد به خودت بشه. مصداق سوم بیمول اینه که اینم در روایات هست، اینه که طلبکار وقت عجل میرسه، وقت سررسید بین میرسه، میاد سراغ شما آقا وقت چکت رسیده، میگی که شرایط جور نیست، میخوام پردیسان آپارتمان بگیرم، پول نیاز دارم. میگه بسیار خوب، حرفی نیست، بیا فردا مغازه کارت دارم. فردا میری مغازه، میگی چیه آقا؟ میگه که بیا این فرش منو یه میلیون میارزه، بهت میفروشم 1.5 میلیون یک ساله، برو این فرش رو بفروش، بیا قرض منو بده. شما اگه مؤثری حق نداره شما رو مجبور کنه، فنظرت رو نلامه این کنه، ولی نه مؤثر نیستی، خب حالا خونه نداشتی، یه سال دیگه خونه نداشته باش، خب مجبوری شرعن قبول کنید یا آقا میخرم ابنک، یه چک 1.5 میلیون میدی به این فرش فروش، فرشه رو میگیری. بعد این فرش فروش میگه خب چک 1.5 میلیونی داری که امروز در رسیده شه پاس کن. میگم خب من به جای این که برم این یه راهیه که این فرش رو برم تو بازار بفروشم، یا این چک نقد و چکی که حال شده پاس کن، یه راهیه که خودت از من بخری بابا. میگه باشه میخوام، اصراری نیسته او بخره، میتونید برید تو بازار بفروشید، فقط حرف اینه که میگه از من این فرش رو 1.5 میلیون نسیه بخر و عقد بدهید، وقت بدهید. به اینم میگن بیونیدن، چرا؟ برای این که نشون میده این طلب کاری فرش رو به شما، بعد میگه از من بخر 1.5 میلیون بیا قرض رو بده. بالاخره شما هم این فرش رو میخرید و حالا یا به این میفروشید یا به همسایش میفروشید، 1 میلیون رو جور میکنید، قرض فعلی این آقا رو میدید، حالا تا یه سال دیگه 1.5 میلیون دیگه چک دارید دست این آقا، خدا بزرگه. بلکه این آقا مرد و رسش آدم های خوبی بودن، آدم های خیلی بودن، آمدن ارفاق بهت کرده، البته این آقا خلاف شرع نکرده، روایاتی داریم میگه کار این آقا اشکال ندارد. اینها اشکال نداره، روایات داریم و جالب اینه امامی که با حیل ربا 100% مخالف، خودشون در فقه این بیع الاینه ها رو قبول دارن، ولی تو بحث حیل ربا اصلا اشاره نمی کنن به این ربا. می دونم این شرط نمیشه، یعنی چی شرط نمیشه؟ یعنی چی بابا؟ این طلبکاره، این فرش رو میفروشه 1 ساله 1.5 میلیون بگه قرض ما بده، میتونی بری به همسایه بگی، میتونی به خود این آقا بفروشی، به جای اینکه بگه مهلت بهت دادم تا 1 سال، مهلت بهت دادم 1 سال، 500,000 تومان اضافه بده که ربا، آمد این نقشه رو کشید، آمد فرش به شما فروخت 1.5 میلیون نسیه 1 ساله، روایات میگه اشکال نداره. خب پس روایات بیع الاینه تجویز کرده بیع الاینه را و خریدن بایع را نسبت به مبیع به ثمن اقل، و لذا این روایت محمد ابن القاسم الحناس و هم بر حکم تنظیم میکنیم این مطلب. یک مطلب جزئی هم بگم و این بحث رو تمام کنیم. ما به نظرمون در بحث این بیع العربون، این مطلبی که مطالب رو گفتیم، میگه تا فردا نفروش، تا فردا نفروش، بیعانه 10,000 تومان، به نظر ما این 10,000 تومان در مقابل عمل محترمه. تعهد می سفارت بایع که این تالا را تا فردا نفروشد و خلاف روایات هم نیست، تو هیچ روایاتی منع نکرده از این کار که بایع این کالا رو مالکه، متعهد میشه تا فردا به این جد نفروشه در مقابل 10,000 تومان. اگر فردا خریدی میتواند جزء ثمن باشد یا خون محصولات بود. فقط یه روایت وحده به وحده میگفت لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن، اونم که سندش ضعیف بود. پس اشکال نداره 10,000 تومان میگیره تا فردا تر میکنه. حالا دوست دارید جزء از ثمن قرار ندید، دوست دارید قرار ندید، این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که در بی قرارداد می‌بندن، میگه هر کس فرض کرد مثلا 500,000 تومان به طرف مقابل پرداخت کنه، آقای تبریزی می‌فرمود بعد از فرض نمیشه، بعد از فرض بی تموم شد، شرط الخیار قرار بدید. بگید هر کس 500,000 تومان داره خیار داره، نگید بعد از این که فرض کردیم ولزمی 500,000 تومان به من بدید. آیه سیستانی فرمود اشکال نداره، ظاهر کلام امام اینه که اشکال نداره، شرط میکنه اگر فرض کردیم فرض نافذ، ولی به عهده تو که 500,000 تومان به من پرداخت کنید بعد از فرض. همون که آیه تبریزی فرمود جایز نیست، بعد از فرض دیگه عقد تمام شد، معنا نداره دیگه شرط ضمن عقد منفصل. آقای تبریزی میفرمون قبل از فرض پول رو بگیرید، اون وقتی که تنور گرمه رو بچسبونید به تنور، وقتی فرض میشه به خیار فرض طرف داره فتحت رو میگه تنور سرد میشه، هی میگه آقا 500,000 تومن رو بده، میگه بابا فرض شد عقد، شرطش هم فرض شد. حضرت امام ظاهر کلامشون اینه، آقای سیستانی هم سریع کلامشون اینه که نه چه لزومی داره بعد از فرض میتونه این 500,000 تومن رو قرار بدن که داده بشه. و به نظر ما حق با حضرت امام و آقای سیستانی المؤمنون این به شروطه و خود شرط ابتداییه تصریح میکنه، میگه بعد از این که فرض کردی 500,000 تومن رو هم بده در ضمن حق. از نظر اون این المؤمنون عند شروطهم برای صادقه، ولی بعد از فسخ عقد ظرف وفا به این شرط برسد، ظرف وفا به شرط به تصریح متعامله بعد از فسخ عقد چه اشکالی دارد؟ المؤمنون عند شروطهم شرط در ضمن عقد بود، حالا بعد از فسخ عقد ظرف وفا به شرط میرسد، چه اشکالی داره؟ میگه بعد از این که فرق کردی و حق فرق هم داری 500,000 تومان به من بده. المؤمنون این به شروطه کدوم اوکی انکار میکنه صدق شرط ضمن العقد بودن رو بر این شرط، شرط ضمن العقد دیگه. چرا؟ اصلا صریحا گفته بعد از فرق این شرط رو وفا کن، تصریح کرده، نه تصریح کرده. ولذا به نظر ما حق با حضرت امام و سیستانی، این شرط لازم الوفا و به هادا تم الکلام فی بیع العربون یقع الکلام فی فقدان الاراده او عیبها، فقد اراده یا عیب اراده فرقشان چیست؟ از نظر حقوق جدید و از نظر فقه ما که فقه جواهریست انشاءالله ببینیم فرق بین فقدان اراده و معیوب بودن اراده چیست؟ انشاءالله فرق داره.